واکنش ما نسبت به این فصل عزایمی که میگیم فقط اینه که درک کنیم یه افق دورتری هست. بالاخره ما باید یه ریاکشنی در مورد اون فصل عزایم نشون بدیم دیگه. مثلا چیکار بکنیم؟ مشاهده گر باشیم و صبر کنیم؟ چون فقط اینکه بدون یه افق دورتری هست احتمالاً به تنهایی کار را نمیندازه.
هیچ کدام از اینها به تنهایی یا حتی با هم هم عکس العمل ما نباید باشه. ما وقتی که به بنبست میرسیم اگر اون نگاهمون درست بشه همزمان دو حرکت جدی تو خودمون ایجاد میشه. از یک طرف بازگشت میکنیم به یک تصور درستری از جهان. وقتی اون افق دورتر رو میبینم من الان اینجا توی بیابونی دارم راه میرم، همینطور سرم انداختم پایین و هی دارم میرم، بعد به یه دفعه گیر میکنم، تا گیر میکنم سرم از اون نگاهی که داره فقط جلو پامو میبینه، اون حالتی که تو لاک خودم هستم و اصلا به هیچی نگاه نمیکنم، از اون لاک خودم میام بیرون، یه دفعه نگاه میکنم اون افق دورتره که میبینم. فقط دیدن اون افق نیست، وقتی سرم بلند میکنم این بیابون رو درست‌تر میبینم، تازه نگاه میکنم این عجب بیابونی چقدر تفاوت داره از اون بیابونی که قبلا داشتم میدیدم. یه دقیقه پیش دو دقیقه پیش بیشتر نبوده، اما تو اون دو سرم تو لاک خودم بوده و هیچی دیگه بیشتر از اون نمیدیدم، همین دو متر اطراف خودم، سه متر اطراف خودم، اما سرمو که بلند میکنم حالا این بیابونو میبینم. بنابراین یه درجه به این عینیت این جهان نزدیک میشم. همین چیزی که تو حرکت اثباتی اسمشو گذاشتیم وادی عینیت، البته هنوز توضیح داده نشده که یعنی چی وادی عینیت، اما وادی عینیت حالا اینجا مجمل بدون یعنی همین، یعنی انسانی که سرش تو لاک خودشه و فقط چی میبینه؟ فقط همون جلو پاشو میبینه. یکی مثلا با همسرش دعواشه، با برادرش دعواشه، یا مثلا شیفته یکیه، یا مرید یک کسیه، یا عاشق شده، یا عاشق پوله، یا عاشق این رشته است، هر کدوم از این چیزایی که توی زندگی هستش، یا مثلا یه نهج البلاغه میگه فکر میکنه که دیگه این مغز عالم رو داره بیان میکنه. خب اون وقت به یک بنبست میخوره، مثلا داره مثلا نهج البلاغه میگه، فکر میکنه که عجب نهج البلاغه‌ای دارم میگم، کی خود امیرالمومنین بیاد نمیتونه به خوبی من بده. بعد یه دفعه یکی بلند میشه یه اشکالی بهش میگه و این توش میمونه. این موندن، این بنبستی که ایجاد میشه باعث میشه از لاک خودش میاد بیرون. لاک خودش میاد بیرون، نگاه میکنه میبینه که او هزاران نفر نهجبرهای گفتن از اون بهتر و این یه اشکالی به این کوچیکی هم نتونسته جواب بده. مثل همون آدمی که تو اون بیابون داره میره سرشو بلند میکنه افق بلندو میبینه. این در واقع همون چیزیست که تو اونجا تو حرکت اثباتی یکی از شاهراهاش همین وادی عینیت، یعنی انسان از اون درک ضعیفی که از این عالم داشته از و تو لاک خودش بوده کنده میشه، این مثل جوجه‌ای که از تخم بیاد بیرون، میاد بیرون و ببینه که جهان اون یه ذره جایی که اون توش بوده نیست، این جهان خیلی عظیمه. این میشه چی؟ از یک طرف این به وادی عینیت نزدیک میشه، چیزی از جهان میبینه که قبلا نمیدیده، از اون ور هم از این هویت کاذب و غلط، اون لاکی که تو خودش بوده، اون تخمی که اون جوجه توش بوده، این جنینی که اونجا گرفتار بوده، از اون میاد بیرون، یک نوعی در واقع بازگشت به خیشتنش میکنه. وقت این خیشتنی که اینجا دیگه ظرف و معارف و وجود خیلی وسیع تره، بعد حالا چیکار میکنه؟ دوباره اراده میکنه. اینجا ارادش تبدیل به یک اراده دیگه میشه، همتش متفاوت میشه. همت اون تا اون موقع همین دو متر اونورتر بوده، بره اونجا مثلا بگیره بخوابه، اما چش که باز میکنه این یه خود دیگه هم براش تعریف میشه. همتش چه؟ همتش اون دور دست هاست، اونو که اون قله است، بره طلوع خورشید رو تماشا بکنه و قرارهاش هم تغییر میکنه. اون موقع مثلا قرارش در این بوده برم یه پولی بخرم، پولی بگیرم، مثلا پلان بخرم، یه خونه داشته باشم، یه ویلا داشته باشم برم اونجا. الان میگه که ویلا به چه درد میخوره؟ من میخوام کاری بکنم که هویت انسانیم رو من یه حرکت به این کوچیکی این همه افق رو برای من باز کرد. حالا میخوام این همه چیز تغییر میکنه. بنابراین بعد از اون با قدرت و توان بیشتری وارد زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی میشه.
هم اینه که با تغییر این جهانبینی و ورود به وادی عینیت اون این همون اون گشایش است. یعنی ما گشایش در یک کار خاص نداریم، همون تغییر جهانبینی است که اون گشایش است. درسته؟
متوجه سوالتون نشدم.
این با این چیزی که شما گفتین اینه که ورود به وادی عینیت و تغییر نگاه و جهانبینی من داره یه چیزی رو حل میکنه. یعنی من انتظار ندارم در یک موضوع مشخص یه مشکلی از من حل بشه. همین که نگاه من جهان بینیم عوض شده، همین برای من اون گشایشه میشه. من از حرف شما این برداشت کردم.
بله، جهان تغییری نمی کنه به این معنی، دو جهان همون جهانه، نگاه من عوض میشه. منتها همراه با اون من هم اون من کاذب محدود کوته نظری که فقط نوک دواقش رو میدیده تبدیل به یه من کاملتر میشه. ظرف وجودی و ظرف معرفتی من فراتر میره و گذر شخصیتی میکنم. گذر شخصیتی رو تو رساله توضیح دادیم. گذر ظرفیتی میکنم، یه من دیگه میشم. بعد همزمان با این دوباره یه تغییر سومی هم ایجاد میشه. اون تغییر سوم اینه که چون رفتار من با جهان تغییر میکنه، عکس العمل جهان هم با من تغییر میکنه. یعنی من تا حالا مثلا با یه دوستی رفاقت داشتم، هر دو روز یه بار با هم باش دعوا میشد. چرا؟ چون نگاه محدوده. میگفتم که این دوست این عیبا رو داره، فلان داره، چی داره، فلان اینا. الان میبینم که نه اون چندان معیوبه و نه من چندان خیلی آدم خوبی هستم. دو تا آدم متوسط هستی. چون نگاهم به جهان تغییر کرده، خودم هم تغییر کردم، در نتیجه رفتارم تغییر میکنه دیگه. رفتارم که تغییر کرد، رفتارم دوست منم تغییر میکنه. یعنی عکس العمل جهان هم نسبت به جهان همون جهانه، هیچ جهان تغییر نمیکنه. اما چون نگاه من به اون تغییر کرده و خودم هم ظرفم بالاتر رفته، رفتارم با این جهان تغییر میکنه. همون جهان در مقابل یه رفتار دیگه از من عکس العمل متفاوت داره.
ممنون، مرسی.
ممنونم. من یه سوال داشتم دیگه از صحبتتون. فرمودین که جهان در اون صورت همسو با ماست. سوالم این هست که حالا اون صورتش رو درست متوجه نشدم. فکر کنم منظورتون این بود که اگر ما به اون حالا خیشتن حقیقی خودمون برسیم، مثلا تو اون مسیر که باید باشیم، اون مسیر قرار گرفته باشیم، در اون صورت جهان هم سوی با ماست. بعد حالا سوالم به طور کلی این هست که اگر که تجربه‌ای که ما از جهان داریم این باشه که مدام انگار مثلا مثل یه حالا ضربه هایی مثلا انگار داره به ما وارد میشه و انگار مدام به مانع میخوریم، یه چیزای این شکلی، این آیا میتونیم نتیجه بگیریم که الان مثلا من تو اون مسیری که باید باشم نیستم؟ آیا میشه این نتیجه رو گرفت یا نه؟
عموما اینطوریه، نه همیشه. یعنی وقتی که انسان مدام به مشکل برمیخوره، یا فراتر از این مرحله است، یعنی مثل اون حالتی که البلاء للبلاء لو احبنی جبلون لتهافت، یعنی کسی که مرتبه خیلی بالایی مثل اهل بیت که اینا مرتبه بالاتری داشتن و بلاها مانند همون مثالی که زدم، مثل کسی که میخواد بره اولمپیاد امتحان بده، کسی که میخواد بره تیم ملی، تمرین های سخت براش میدن برای کمال خاصی که این باید پیدا کنه تو اون رشته خاص خودش. برای اهل بیت مشکلاتی که پیدا میشده که همشون زندگیشون مشکل بوده، همشون شهادت، مسمومیت، مشکلات، فقر، زندان، این قضایایی که داشتن، اینا مشکلاتشون از این نوع بوده، از نوع این که اینها میخواستن به یک مرتبه برسن که در رأس اونها مشکلات، مشکلات حضرت سید شهدا که حضرت در واقع خصیصه حضرت چیزی بوده که حتی اهل بیت دیگه هم نداشتن. اینا برای اونهاست. و همینطور مثلا بعضی از اولیا، بعضی از آدمهای برجسته یا تو آدمهای متوسط هم بعضی از آدمها انگار که گزیده میشن برای رسیدن به یک چیزهای خاصی. اینها در واقع آدم میخواستن، ولی نوع مشکلاتی که ماها داریم ناشی از همین ناهماهنگی ماست با خودمون و با جهان. یعنی هم یک هویت کاذب و شخصیت نادرست و مجازی از خودمون درست کردیم، شخصیت دروغنی از خودمون درست کردیم، تو لاک این شخصیت گرفتار شدیم، هی درگیر میشیم با محیطمون، با خودمون، با رشتمون، با خانوادمون، با چیزینا، و از اون ور هم با این جهان درگیر هستیم که اگر چشمون باز بشه از لاکمون در بیاییم و گذر ظرفیتی پیدا بکنیم، بسیاری از اینها حل میشه. منتها این هیچ کنون از اینها قطعی و همیشگی نیست و همین غالبیه دیگه، باید موردی فرد بره تا پیدا بکنه.
حالا مواقعی که ما میفهمیم که، یعنی داریم تجربه میکنیم که جهان همسو با ماست، یعنی اتفاقها یا مثلا پدیده های جهان، مسائل اینا، مثلا میبینیم که انگار حالا مواردی هست که آدم تجربه میکنه، احساس کنی که اینا دارن انگار به تو یک نیگه چیز دیگهی، نیروی دیگهی، شاید اسمشو چه گذاشت، داره انگار به تو کمک میکنه. وقتی آدم همچین تجربه ای داره، آیا اینجا میشه نتیجه گرفت که مثلا تا الان توی مسیر درستی هستی؟ یعنی که باز اینم نیست لزوما.
این هم دوره بر دو نوعه. افرادی که به شقاوت میرسن، جهان یک همراهی های زیادی با اونها داره. مثلا مثل صدام، توی این طرح‌های تروری که برای صدام چیدن تو اون زمانش و شکست خورده، الان که آشکار میشه اینها برایشون انقدر دقیق و پیچیده است و که انسان اصلا تعجب میکنه که چرا این باید شکست بخوره. و تو یه لحظه مثلا وقتی که الان همه داستانهاش در اومده، ببینید تو یه لحظه مثلا صدام به ذهنش رسیده و این جرقه ذهنی باعث شده که این بفهمه. و تو آیه قرآن هم داره که شیاطین لیوهون الی اولیاء، شیاطین به دوستای خودشون وحی، عبارت قرآن وحی میکنن. یعنی کسی که تو اون چیز میرسه، کسی که اون مرتبه میرسه، یک نوع توانایی های خاصی پیدا میکنه. شیاطین میرسن کمکش میکنن، میان گاهی کرامت میدن. همین افرادی که گاهی در گذشته علوم غریبه داشتن، اینها بعضیشون با کارهای سنگین شیطانی مثلا قرآنو میگرفته و توی نجاست میذاشته که شیطان بیاد یه کمک خاص، شیطان هم مثلا میامده. و بعضی از اینها کرامت داشتن، مثلا غیبگویی میکردن، این غیب طبیعیه، هیچ چیز عجیبی هم نیست. و نمونه هاش هم بوده در گذشته، بزرگان هم دیدن از نزدیک و تایید کردن که این شرایط اینطوریه. این برای افرادیست که چی به اون مرحله از شقاوت میرسن. برای ما ها عموماً اینطوریه که راه که باز میشه علامت خوبیه، اما نه اون هم همیشگی و افراط در این مسئله. و این هم در واقع یه علامتی که یک مقداری میشه انسان استفاده کنه، اما در نهایت هیچ چیزی غیر از عقل برای انسان نمیمونه. همین ها در چارچوب عقل باید بره جلو، و عقل انسان هم موقعی میتونه ازش خوب استفاده کنه که همون چیزی که در رساله بهش میگیم ارکان حرکت انسانی رو رعایت کنه. بدون اون انسان نمیتونه از عقلش استفاده کاملی بکنه.
خیلی ممنونم. پس اگر ما مثلا توی خود خودم توی لاک شخصیتی اشتباهی مثلا قرار گرفته باشیم، تنها راهش همون گذر ظرفیتی هست دیگه، که ما بتونیم به اون شخصیت اصلی که حالا مثلا باید داشته باشیم توی این جهان به اون برسیم.
تنها راهش اون نیست، این یکی از ابزارهایی است که باید استفاده کنیم. همه ابزارهایی که در اختیار انسانی که به تناسب موضوع و مثلا و متفاوته انسان باید استفاده کنه، یکی از اونها یا نتایج یا چی عبارت از گذر ظرفیتی.
موارد
دیگه هم امکان داره اشاره بفرمایید؟ دیگه همه این بحثه رساله عملیه تمام این 2300 جلسه همین موارد دیگه، هر جایی هر زاویه هر گوشه یه مسئله وجود داره، یکی دوتا که نیست که.
پس انگار ریشه همش همون عقله که فرمودیم، استفاده از عقل و
ظرفیت‌های ریشه عقل. عقل نیست، نورافکنش عقله، نورافکنی که شما میتونید پیدا بکنین که از اون طریق راه رو پیدا کنین عقله. یعنی در نهایت اینه که انسان بشینه مثلا همه اینا رو با عقل خودش، همه عقل عادی که از گرفتاری میتونه نجاتش بده، از اون استفاده کنه.